أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
روایت نورانی است در منابع هم شیعه و هم اهل سنت که مکرر این روایت رو عزیزان من شنیدید، از سند بسیار معتبری برخوردار است. در کهن‌ترین کتاب‌های اهل سنت و شیعه و در معتبرترین منابع این روایت آمده، به گونه ای که یکی از عزیزان دیدم در سند این روایت یک کتاب نوشته به عنوان این که این روایت از روایات صحیح السند است، هم به نقل اهل سنت هم به نقل بزرگان و علماء شیعه. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانان، عنایت بفرمایید من این روایت رو مطرح کنم و یک نکاتی رو پیرامونش به عرض شما برسانم. روایت اینه: ان الله یرضى لرضا فاطمه و یغضب لغضبها. خداوند به خوشنودی فاطمه خوشنود و به غضب فاطمه و خشم فاطمه سلام الله علیها خشمناک می شود. تو بعضی از منابع دارد ان الرب یرضى لرضا فاطمه و یغضب لغضبها، پروردگار به خوشنودی فاطمه خوشنود و به خشم فاطمه خشمناک میشه. خیلی این روایت رو شنیدید، غالبا هم از کنارش عبور کردیم. من امشب اجازه میخوام بخش دومش رو خدمت شما، یعنی خشم فاطمه و خشم خدا، یه قدری صحبت کنم. اگر زنده بودیم انشاءالله فردا شب رو بخش اولش مهر و رضا صحبت میکنم. آقایان عزیز، خواهران، سروران، جوانان عزیز، این روایت چی میخواد بگه؟ خدا به خشم فاطمه خشمناک میشود. بعضیا که میدونید این بازار شبه افکنی همه جا هست، گفتن مگه میشه خدا که خالقه غضبش و خشمش تابع یک بنده بشه؟ که فاطمه اگر جایی غضبناک شد خدا غضبناک میشه، یعنی چی؟ اینا ناآشنا هستن خیلی هاشون با قرآن و منابع دینی. چه اشکالی داره؟ خدا تو قرآن میفرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر که از پیغمبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. ببینید، اطاعت پیغمبر اطاعت خداست. خدا تو قرآن میفرماید هر که بیاد پیش پیغمبر طلب مغفرت کنه لوجد الله توابا، خدا او رو میامرزه. آمرزش خدا با پیش پیغمبر رفتن، اطاعت خدا با اطاعت از پیغمبر. خدا تو قرآن میفرماید هر که از پیغمبر پیروی کنه من دوستش دارم، فتبعونی یحببکم الله، محبت خدا بعد از تبعیت. پس مانعی ندارد. این سه تا آیه رو فقط به اختصار خوندم چون دیدم تو فضاهای مجازی بعضیا این اشکال رو مطرح کردن که غضب فاطمه بشه غضب خدا. بله، چون اون غضب برای خداست، چون اون غضب لله، اون خشم شخصی نیست. برادران عزیز، توضیح میدم خدمتتون. خواهران محترم، ما دو جور خشم داریم، دو جور غضب داریم. دقت کنید، یه غضبی که بده، غریزیه، منفیه. تو روایات میگد الغضب من الشیطان، اون شیطانه. الغضب من النار، آتش میزنه وجود انسانو. الغضب یفسد الایمان، همین عصبانیت هایی که خدامون گاهی تو خونه با همسرمون با پدرمون، جوانا گاهی با رفیقاشون تو کوچه و خیابون، این خشم ها خشم منفیه، باید کنترل بشه. این من ناره. یه آقای آمد پیش من گفت خیلی من عصبانیم، چوب این عصبانیت هم خیلی میخورم، یه راه حل به من بده. گفتم که غضب از آتیشه، اگه تو خونت باشی آتیش بگیری چه کار میکنی؟ گفت یعنی چی؟ گفتم آقا شما الان خونت آتیش گرفته چه کار میکنی؟ گفت اول میدوم آب میارم. گفتم خب پس یک. گفتم اگه آب نبود؟ گفت میرم خاک میارم و خاک خام. گفتم حالا خاک هم نبود، یه جایی نه آب نه خاک. گفت فرار میکنم. گفتم راه فرارم نبود، تو یه آپارتمانی نه آب نه خاک نمیشه فرار کنی. گفت فریاد میزنم بهت کمکم. گفتم عین همین چارتا رو توی غضبم اجرا کن، عین همین چارتا رو. وقتی عصبانی میشه اول آب برو وضو بگیر، روایت هستا، عین روایت، ولی یتوضا، برو وضو بگیر، صورت تو بشور، آروم میشه. نتونستی خاک، برو به سجده، انقدر بگو یا ارحم الراحمین، یا سر و بر ندار تو آروم شی، دیگه تمام میشه. نه آب پیدا کردی نه خاک، فرار. یعنی چی؟ موقعیت تو عوض کن. با خانم دعوات شدی 2 ساعت برو بیرون، برگرد تمام میشه. وای نستا تو خانه، از این اتاق برو اون اتاق. پیغمبر خدا اگر نشسته بود ناراحت میشد میستاد، حرکت میکرد. آقا نه آب شد و نه خاک شد و نه چی؟ فرار، فریاد. هی بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، لا اله الا الله، سبحان الله، به جای اینکه زبونت به ناسزا بچرخه. عین آتش، الغضب من النار، غضبم با آب و خاک و فرار و فریاد خاموش میشه. حالا من که امشب بحثم رو غضب منفی نیست، من بحثم امشب رو خشم مقدسه. بسیار بحث ظریفی است، دقت کنید. ما میخوایم خشم حضرت فاطمه رو امشب باز کنیم. چرا خشمناک شد و چرا خدا به خشم فاطمه خشمگین میشه؟ عزیزان من ببینید، خشم مقدس اونجایی است که در برابر یک ارزشی باشه، در برابر یک حقیقتی باشه. وقتی ابوذر غضب کرد علیه هیئت حاکمه، امیر المومنین بهش فرمود انک غضبت لله، این غضب تو نمره داره، چون برای خدا غضب کردی. امیر المومنین در نهج البلاغه میفرماید وقتی پیمان خدا زیر پا گذاشته میشه، اما ترون ان عهود الله منقوضه فلا تغضبون. چرا وقتی عهد و پیمان خدا زیر پا گذاشته میشه غضب نمی کنید، ناراحت نمیشید؟ پس یه خشمی لازمه، ثوابم داره، اصلا عبادته، اگه نباشه اشکال داره. این عرض کردم بحث ظریفی است. حالا چجوری آدم این خشم رو نشون میده من کاری ندارم. یه وقت با قهر آقا میره ول میکنه، وزنونه از ذهب مغازبا، یونس ناراحت شد قهر کرد رفت. یه وقت با تهدید، حضرت سلیمان هدهد که پیداش نبود، مالی لا ارل هدهد، گفت لا اعذبنه عذابا شدیدا، پیداش کنم دلیل قانع کننده ای نداره، عذابش میکنم. این بروز خشم مقدس با تهدید. یه وقت با برخورد، بله، حضرت موسی برگشتید قومش گوساله پرست شدن، فلما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، با عصبانیت برگشت، سر برادرش رو گرفت، الواح رو انداخت، فریاد زد. بعضی اوقات باید غضب بیاد تو قالب فریاد. اینا رو خواهش میکنم نگه دارید، من باید بیارم تو زندگی حضرت زهرا پیاده کنم. گاهی باید بیاد تو قالب تهدید، گاهی میاد تو قالب قهر و هجرت. آقا میره از منطقه. گاهی میاد تو قالب نفرین. حضرت نوح میاد خدا یا دیاری از این کافرین رو باقی نذار. من خیلی آقا دلم میخواست ببینم موارد غضب و خشم ائمه کجاست، آقا اینا کجا خشم کردن و اون خشم و غضب مقدسه. دقت کنید، اون خشم و غضب لازمه، اون خشم و غضب موجب خشم و غضب خداست. یک دور تقریبا بیشتر روایاتو دیدم، البته الان روایت دیدن یه دور کاری نداره، خیلی ساده است با این نرم افزارا. یک دور دیدم بالغ بر 50 مورد پیدا کردم، مواردی که غضب النبی غضبا شدیدا، قام النبی مغضبا، پیغمبر فلان جا عصبانی شد، برای خداها غضب مقدس، امیر المومنین امام صادق فلان جا. خب اینا رو آوردم رو کاغذ، امشب 50 مورد شو برای شما نمیخوام بگم، وقت این منبر محدوده. اما به نظر من با یه نگاه سطحی به این موارد میشه اینا رو به 5 دسته تقسیم کرد. چیا؟ جاهایی که خشم لازمه، بروز ناراحتی لازمه، سکوت گناهه و باید یه جوری، حالا نفرین، فریاد، برخورد، نمیدونم، تهدید، نشون بدی اون حستو، نشون بدی اون حساسیتتو، نشون بدی که آقا اینجا این سکوت ضربه به دین، جای خشمه، جای غضبه. اجازه بدید من این 5 تا رو برای شما بگم. 1، انکار حق. آقا یه حق مسلمی رفته زیر پا، باید فریاد زد، جای نشستن نیست، جای سکوت نیست، هر جوری میشه باید عصبانیت تو از زیر پا رفتن حق، بحث حق، بحث شما نیست. امام حسین یه زمینی داشت، ولید فرماندار مدینه غصب کرد، خب حق امام حسین رو گرفت، ملحق شد به ملک خودش. آقا براش پیام داد، این اول با پیام باش این زمین رو برگردونید، گفت بر نمیگردونید، نماینده فرستاد بر نگردوند. مروان میگه امام حسین با غضب وارد دارالاماره شد، دستار ولید رو به دور گردنش پیچید، او رو به زمین زد که ولید فریاد زد برگردونید زمین رو. مروان میگه فوالله ما رأیت جرأت احد کجرأت الحسین علی الامیر، من تا حالا امام حسین رو اینطور ندیده بودم. ببین حالا این حقی که من گفتم یک حق مالی و اقتصادی ها، امیرالمومنین بالا منبر، اونم تو کوفه، میدان رهبه، دوران خلافت، دیگه کسی ترسی نداره، تمام شده دوران خانه نشینی. فرمود چی قدیر یادشه؟ آخه خیلی آدم ها اینجور جاها متاسفانه مذبذبن، میخوان موقعیت خودشونو حفظ کنن. یه چند نفر دست بلند کردن، آقا نگاه کردید یکی از این شاهدای عینی قدیر پا منبر نشسته و لال شده، هیچی نمیگه. فرمود انس ابن مالک تو نبودی تو قدیر؟ تو نبودی اونجایی که پیغمبر فلان حدیث فلان حدیث گفت؟ آقا یادم رفته. دروغ میگفت. آقا فرمود اگر راست میگی که عیبی نداره، اگه دروغ میگی نفرینش کرد، این تجلی خشم، انشاءالله به یک بلاء عظیمی مبتلا بشی و یه دردی گرفت در ناحیه پوستش. انس که تا آخر عمر میگفت این نفرین و خشم امیرالمومنینه از جایی که من یک حق رو انکار کردم. خیلی مهمه آقایون، پیغمبر خدا از دنیا رفته، شما رو به خدا گوش بدید. خب یه قدیری آفریده با اون عظمت، یه حق مسلمی، بعدم فرموده علی مع الحق و الحق مع علی، بعدم فرموده انت منی به منزلت هارون من موسا و روایات فراوان. بدن پیغمبر رفته تو خاک، این حق فراموش شده. کی باید فریاد بزنه از این حق دفاع کنه، کی باید خشم کنه، کی باید نفرین کنه، کی باید خطبه بخونه، کی باید تهدید کنه. ببینید همیشه، ببینید حضرت موسی وقتی برگشت یقه کیو گرفت؟ برادرشو، اخذ به رأسه، چون رأس اون بود. در اون جامعه اون روز هیچ کسی به اندازه حضرت زهرا برای این کار مؤثر نبود. چرا؟ چون هم با پیغمبر زندگی کرده هم با امیرالمومنین. 10 سال خونه پیغمبر بوده، 9 سال بیشتر خونه امیرالمومنین. هم سیره پیغمبر رو میدونه، هم دختر پیغمبره، هم جرأت نمیکنن ساکتش کنن. ابوذر حرف میزد ساکتش میکردن، جرأت نمیکنن. دختر پیغمبر دیدن پیغمبر چه احترامی براش قائله. احساس کرد از حقی به نام قدیر دفاع باید بکنه. عزیزان من، در دفاع از حق نتیجه مهم نیست. ایشون که میدونست نمیشه وضعیت رو عوض کرد، میمونن اینا. اما از تمام اهرم‌های خشم استفاده کرد. تهدید به نفرین تو مسجد، فریاد افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهد، قهر. اومدن تو خونه صورتشو برگردوند. نفرین بعد هر نماز، تحریم، نماز نخونن بر من، در تشییع من نیان، عرض میکنم محل قبر من مخفی باشه، که صاحب الهدایت الکبرا که این کتاب یه کتاب 1000 ساله است، 346 نویسندش مرده، همدانی 346 از دنیا رفته، این کتاب مال 1100 سال پیشه، میگوید وقتی بدن حضرت زهرا به خاک سپرده شد، آمدن عده‌ای از زنها رو انتخاب کردن، گفتن برید تو بقیع این صورت قبرهایی که امیرالمومنین درست کرده بشکافید، بالاخره قبر پیدا بشه، بدن معلوم بشه، ما برش نماز بخونیم. این عبارت الهدایت الکبراست. من از کتاب دیروز حرف نمیزنم، از کتاب 1000 سال پیش. میگد امیرالمومنین یه قبای زردی داشت، اگر میپوشید نشانه غضب بود. ما لبسها الا فی کریهه، قبا رو نپوشید، رو دست انداخ. وقت شما عبا دوشت میکنی، وقت دستت میگیری، معلومه پیغمبر خیلی که ناراحت میشد نعلینش دستش اومد مسجد. حالا روایتشم براتون میخونم. میگد احمرت عینا، چشمای علی سرخ شد، اوداج امیرالمومنین رگهای گردن بیرون زد. فغضب غضبا شدیدا، دیگه ببینید با ناراحتی اومد تو بقی، همه رفتن، اتفاقم نیفتاد. بابا این یک شیوه دفاع از حق حضرت زهرا، از تحریم، از تهدید، از نفرین، از قهر و از فریاد. حالا بماند که نکات دیگری هم تو روایات هست که من اینجا نمیتونم عرض کنم، روایات صحیح تو کافی داره برخوردهای دیگه حضرت زهرا رو، عبور میکنم ازش. بله، این یک جا. کجا خشم مقدسه؟ حالا خدا به این خشم فاطمه خشمناک. هر کسی فاطمه زهرا بر او خشمناکه، خدا خشمناکه. ان الله یقظب لغضبها، روایت در معتبرترین منابع مستدرک حاکم، حتی صحیح بخاری، البته این عبارت رو نداره، من ابغضها فقط ابغضنی و من ابغضنی فقط ابغضها، هر که فاطمه رو ناراحت کنه پیغمبر رو، و هر که پیغمبر رو ناراحت کنه خدا رو. این یکی از مصادیق خشم مقدس است که خدمت شما عرض کردم، اونجایی که حقی زیر پا میره نمیشه سکوت کرد، باید فریاد زد، باید گفت به هر شکلی، به هر سیره‌ای، به هر روشی. من یه شاهدم از امام رضا بیارم که دلتون قرص بشه. یکی از اولاد برامکه آمد پیش امام رضا،
سوال کرد، همین قصه ناراحتی حضرت زهرا رو سوال کرد. آقا اول امتناع داشت جواب بده، فرمود سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. مثل خودمون یه جایی مثلا دعوا میشه میگیم ذکر بگو برو، نمیخواست آقا جواب بده. فعله السائل، اصرار کرد. علی ابن موسی رضا فرمود همینقدر بهت بگم، کانت لنا ام صالحه، ما یه مادر صالحی داشتیم، ماتت و هیه علیه ما ساخته، در حالی از دنیا رفت که بر این جریان حاکم ناراحت بود، سخط داشت، غضب داشت. ولم یصل الینا رضاها، به ما نرسیده جایی که ایشون مثلا یکی بگه نه بود ولی بعدن بخشید، شما نمیدونید خصوصی بخشید. یه جایی گفت نه این فرزندش امام رضاست، فرمود رضایتش به ما نرسیده. این نکته اول، میخوام بدانید کجا محل خشم مقدسه و اهل بیت کجا غضب کردند. حضرت موسی هم دید حق زیر پا رفته. علامه طباطبایی میفرماید این اسفا کنار غضب شدت ناراحتی حضرت موسی رو میگه. آقا برگردید، چند هزار تا آدم گوساله پرست شدن. فلما رجع موسی غضبان اسفا، باید عکس العمل نشون داد. خب خوبه حرفای تاریخی که زده میشه یه خود تطبیقم بشه با مسائل روز. آقا امروز خب تشخیص حقم خیلی مشکله، میدونید که حق مقوله به تشکیکه. روایت داریم، اینو بخونم براتون. پیغمبر خدا فرمود خوشا به حال اونایی که زیر عرش خدان، از سابقون الی العرش طوبی لهم، کسایی که به عرش خدا سبقت میگیرن خوشا به حالشون. گفتن یا رسول الله من هم، اینا کیان که سبقت به عرش خدا میگیرن؟ فرمود کسانی که سه تا ویژگی دارن، الذین یقبلون الحق، حق رو قبول میکنن. بابا بعضی حق رو قبول نمیکنن، ابو جهل زیر بار حق نمیرفت. دو، یبذلونه اذا سئلوا، وقتی لازم میشه حرف میزنن، لال نمیشن، دفاع میکنن. سه، و یحکمون که حکمهم لانفسهم، طبق حقم حکم میکنن. ببینید آقایون، قبول حق، بیان حق، حکم بر اساس حق. لذا من گاهی به دوستان میگم، میگم ما تو قرآن بدترین لعن رو به کسانی داریم که حق و کتمان میکنن. قرآن میفرماید یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، تمام لعنت کننده های عالم لعنتشون بر کسی که حق و کتمان میکنه. خب آقا امروز حق با چیه؟ اصلا ملاک حق چیه؟ درسته حاج آقا ما حرفا شما رو قبول داریم، از حق باید دفاع کرد، باید بذل کرد. ببینید معیار داره دیگه. امیرالمومنین معیار حق بود، علی مع الحق و الحق مع علی. ائمه علیهم السلام خطکش بودن، معیار حق بودن. به موالاتکم تقبل و طاعت المفر، شما ملاکید، معیارید. امروز ملاک حق رو از کجا باید پیدا کرد؟ یک، وصیت نامه حضرت امام. ایشون این وصیت نامش ملاک حقه. ببینید از چی دفاع کنید، به چه نماینده رأی بدید. شما رو به خدا یه بار به خاطر ثواب، یه بارم به خاطر امام وصیت نامه رو از اول تا آخر بخونید. چه نمایندگانی مجلس بفرستید، چه در واقع افرادی رو انتخاب کنید. امام ملاک داده. بیایید جلو، وصیت نامه شهدا. من یه بار دیگه اینجا گفتم، وصیت نامه‌ای تو شهدا پیدا نشده. پرسیدم رو هوا نمیگم، وصیت نامه‌ای از شهدا پیدا نشده که سفارش به ولایت فقیه درش نباشه. ملاک حق خانواده چهار شهید، سه شهید، این خانواده‌ای که زندگیشو میذاره برای ولایت فقیه، نه شخص. بله ولایت فقیه تجلیش در یک شخصه، اما دیدگاه امام در قرار دادن فقیه در رأس جامعه، فقیه عادل، فقیه حاکم، فقیه بصیر، فقیه ناظر، ملاک حق. ملاک حق جانبازان، ملاک حق اینا هستند که برای این انقلاب هزینه کردن. ملاک حق علما، افراد بصیر، افراد با تشخیص تو جامعه. آقایون انتخابات نزدیک، خیلی حواستون جمع باشه. اگر جایی حق داره فدا میشه، جای خشم مقدس است و زهرای مرضیه خشم کرد به خاطر اینکه حقی به نام ولایت داشت فراموش میشد. این یک. دوم، بدعت در دین. اینجا هم جای خشم مقدس. آقا یه کسی اومده داره دین رو از خودش تفسیر شخصی میکنه، داره به دین میافزایه، داره از ارزش‌های دینی میکاهه، داره یک بدعتی وارد دین میکنه، جای فریاده، جای سکوت نیست. به رسول خدا، حالا اینا که میگم بعضیش ساده است، مثالاش، گفتن یکی از اصحاب شما تارک دنیا شده، رفته تو خانه، خونش رو مسجد قرار داده، یتعبد فی، همونجا نماز میخونه، نه به زن محل میذاره، نه به بچه محل میذاره، نه تو جامعه میاد، نه با کسی حرف میزنه. عثمان ابن مسعود پیغمبر خدا به حدی ناراحت شد که روایت دارد، من عبارت رو بخونم براتون، فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله مقذبا. من تمام موارد این مقذبا رو تو روایات پیدا کردم که کجا پیغمبر عصبانی شد. خرج رسول الله مقذبا یحملو نعلیه، کفشش دستش بود. گفتم یه خودم از ناراحتی وقت نمی کنه. آمد سراغ عثمان ابن مزعون که آدم بسیار خوبی بوده، ایشون زمان پیغمبرم از دنیا رفته، حضرت امیر در نهج البلاغه به نیکی ازش یاد کرده، فرمود این بدعت، خدا منو به رهبانیت و ترک دنیا بر نگزیده، بعثنی بالشریعت سهلت سمه، دین من دین آسانه، یرید الله بكم اليسر، یرید الله بكم العسر، لا یرید بكم العسر، حالا قرآن البته این بخششو داره، یرید الله بكم اليسر، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حضرت اجازه نداد، فرمود با خانوادت حرف بزن، ارتباط داشته باش، بین مردم باش. چرا اینقدر ائمه ما با قلوب؟ آقا خدا میخوندن امام رو، یه وقت عصبانی میشد. امام رضا یه کسی پیشش گفت علی خالق ماست، علی رازق ماست، اونقدر ناراحت شد سه مرتبه زد به پیشان، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این حرفا چیه میزنی؟ علی بشری بود، بله معصوم بود، صاحب کرامت بود، علم لدنی داشت، از اون ورم نیفتیم یا کرامات اهل بیت منکر بشی. چرا گاهی ائمه حتی برخورد فیزیکی کردن با بدعت گذارها، لعن کردن علی ابن محمد شلمغانی ها رو لعن کردن؟ آه خطرناکه جوونا. چرا شما و ما رو به علما ارجاع دادن؟ برای اینکه اگر دقت نکنید میافتید تو این دامهای انحرافی، این عرفانهای حلقه و کاذبی که الان تو جامعه، تو فضای مجازی قوغا میکنه، این تبلیغات غلطی که گاهی جوانها رو توهی میکنه. در اسلام ملاک عالمه، ملاک مسجده، در برابر مسجد چیزی نباید تراشیده بشه، در مقابل عالم نباید در واقع قطب دیگری ایجاد بشه. ائمه مخالفت میکردن در مقابل بدعت با شدت. رسول خدا رد میشد، دید یه کسی میشه یهودی نشسته داره یادداشت میکنه، هست تو منابع هست، انس ابن مالک میگه دیدم پیغمبر به شدت ناراحت شد، فرمود چرا از یک یهودی داری حرفاتو میگیری؟ تو مسلمونی رفتی بشه یک یهودی؟ اونم توجیه کرد، گفت یا رسول الله اوصاف شما رو دارم میپرسم ازش، اوصاف شما رو، اوصاف پیغمبر رو از خودش بپرس، پیغمبر زنده است، خودش بپرس. انس میگه من اومدم زدم رو شانش، گفتم پاشو، اما رأیت غضب النبی، دیدی پیغمبر چهرش برافروخت؟ تو رفتی از یک یهودی داری خب ما دینمون از عالم باید بگیریم، دینمون از فقیه باید بگیریم، برای اینکه عالم و فقیه از امام میگه، از خودش نمیگه، شریعت رو پیاده میکنه. اینقدر یک فقیه زحمت میکشه تا بگه این غسل مستحب یا مستحب نیست، این نافله درسته یا درست نیست، این کار واجبه، اینقدر زحمت میکشه، اینقدر تلاش میکنه، خون جگر میخوره. دومین جایی که جای خشم مقدسه، موارد بدعت در دین است. سوم، خوب دقت بفرمایید، این خیلی مهمه، من برای این خیلی مثال پیدا کردم، جایی که دارن جلو شما تنقیص یک شخصیت مقدسی رو انجام میدن، شما هم نشستی، حالا اون شخصیت فرض کنید پیامبر، خیلی بالاست، گل سرسبد، امیر المومنین، زهرای مرضیه، ائمه، نه عالم، مرجع، مؤمن، یک شخصیت مورد احترام. موارد متعددی داریم که جلوی معصوم یا پیغمبر تنقیص یکی رو گفتن و به شدت امام یا پیامبر موضع گرفتن. نگاه کنید، دوستاشو بخونم براتون. پیش رسول خدا یک کسی از امیر المومنین بد گفت، حالا یا اونجا گفت یا گفتن به پیغمبر خبر رسید، فرمود ما بال قوم ینقصون علی من ینقص علی فقد ینقصنی و من فارق علی. خیلی پیغمبر ناراحت شد، فقط فارقنی، شنیدم بعضی پای سر علی حرف میزنن. هر کس تنقیص امیر المؤمنین رو بگه، تنقیص منو گفته، هر کس به امیر المؤمنین جسارت کنه، از من به من جسارت کرده، هر کس از علی جدا بشه، از من پیغمبر جدا شده. این متن روایت است. بله، حساسیت نشون داد. چرا امام نسبت به سلمان رشدی اینقدر محکم برخورد کرد؟ آقا پیغمبره، شخصیتیه، حتی امام حکم اعدام صادر کرد، چون اون سب کرده بود، ناسزا گفته بود. آقایون خیلی مواظب مقدسات باشید، از همین منبرتون پخش میشه، بالاخره یه عده‌ای میشنون، من بگم حالا 22 بهمن هم نزدیک، راهپیمایی انشاءالله مردم شرکت میکنن، یک کمی مواظب این اسماء متبرکه باشید. 22 تا الله اکبر رو این پرچم جمهوری اسلامی زیر پا نندازید، نام خداست، اینا بی برکتی میاره ها. اسم امیرالمومنین، اسم اهل بیت، خدای نکرده اگر جایی تنقیص، اگر جایی جسارت، ببینید پیش پیغمبر یک کسی به سلمان جسارت کرد. من دو تا روایت پیدا کردم، یک بار پیش پیغمبر، یک بار پیش امام صادق. حالا من نمیدونم بعضیا چه کینه ای با سلمان داشتن، این شخصیت ویژه، این شخصیتی که مناست، منا اهل البیت. در روایت اول دارد رسول خدا فرمود هر وقت جبرئیل پیش من میاد، الله اکبر، جانم به فداش، هر وقت جبرئیل پیش من میاد وحی میاره، میفرماید، دقت کن روایتو، خدا سلام سلمان رو رسونده. باریکالله، چه مقامی، وقت برید مدائن سر قبرش. پیش امام صادق تنقیص شد، امام صادق علیه السلام، فاستوا ابو عبدالله مقذبا، با ناراحتی امام بلند شد و قال جعله الله علویا قرشیا فصلوات الله علی سلمان، گفت درود خدا بر سلمان، چرا جلوی من از سلمان بد میگید؟ ببینید عبارت رو خوندم، مقذبا، امام صادق ناراحت شد. خیلی حواستون جمع باشه، عرض کردم به انتخابات نزدیک میشیم، نقد کنید دیدگاه ها رو، حرفا رو، اما از فحش، از توهین، آقا قیامت سخته، قبر سخته، مواظب باشید هر حرفی به زبان نرانیم، مواظب باشید برای دفاع از یک کاندیدا حاضر نشید معصیت مرتکب بشید، مواظب باشید تو حرفا انصاف داشته باشید. پیش پیغمبر از یک کسی بد گفتن، اینم روایت، پیغمبر نشسته بود، یکی دیگه بلند شد دفاع کرد، گفت آقا این حرفی که شما میزنید درست نیست،
رسول خدا فرمود تویی که از این آقا دفاع کردی، روز قیامت یه حجابی از آتش داری. من رد عن عرض اخی کان له حجابا من النار. اینم جای سوم، اگر جسارتی شد، تنقیسی شد، مخصوصا به بزرگان خیلی حواس جمع باشه، مراجع، عالم دینی، رهبر عظیم و شأن انقلاب، اینا ارزش های ما هستن، شهدا. بله شأن خود اون شهید بالاست، خانوادهش هم بالاست، میگه کاری نداشته باشید، عکسی پاره شد، اتفاقی افتاد، از قول مقام معظم رهبری هم نقل شد، اگر گاهی به من چیزی میگن عکس العمل نشه، اون یه بحث دیگری است، خود ایشون میفرماین، خود خانواده اون شهید. ولی جامعه اگر این حرمت بشکنه، حرمت شکنی باب میشه. حداقلش این آدم تذکر میده، حداقلش این انسان بیان میکنه، حداقلش اینه به شیوهی عمل میکنه که این ادامه پیدا نکنه. ائمه ما هم، من مواردش رو همه رو نخوندم براتون، هم نسبت به خود اهل بیت، هم اصحابشون، هم مؤمنین غضبناک میشدن اگر کسی جسارت میکرد. خب این سه مورد درست شد: یک، انکار حق، دو، بدعت در دین، سوم، تنقیص شخصیت ها و مقدسات. صادق آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمود لله فی بلادکم خمس حرم، خدا در بین شما پنج تا چیز محترم گذاشته: حرمت رسول الله پیغمبر، حرمت آل رسول الله اهل بیت، حرمت کتاب الله قرآن، قرآن، حرمت کعبت الله خانش، حرمت المؤمن. مواظب باشید حریم اینها شکسته نشه. خب دیگه جای خشم کجاست؟ چهارم، اونجایی که یک منکر اجتماعی صورت میگیره. آقا یکی میاد یه وقت تو خونش یه کاری میکنه، ما وظیفه نداریم، مخفیانه است، اما یه منکر اجتماعی تو جامعه داره یک منکری صورت میگیره، اینجا جای خشمه، جای تذکره، جای حساسیته. بزرگترین منکر اجتماعی داره صورت میگیره، جانشینی خلافت به جای امامت، سقیفه به جای قدیر، فراموشی یک معروف. این فریاد امیرالمومنینه: اما ترون ان عهود الله منقوزه فلا تغضبون. چه عهدی از امامت بالاتر؟ انی اجدد له فی سبیحت یوم هذا عهدا و عقد. امامت یه عهده، یه پیمانه، یه امانته. اگه منکر، الان متاسفانه آقایون حساسیت روی منکرات اجتماعی کم شده، اینو به شما بگم، اگه همه بگیم، اگه همه حساسیت نشون بدیم، اگه همه خشم مقدس داشته باشیم، اگر همه ابراز کنیم، برخورد کنیم، ریشه‌کن میشه، کم میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بافقی، آمد تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، دید خاندان رضا شاه، همسرش، دخترش بی حجاب تو ماه رمضان، عید نوروز، تو حرم حضرت معصومه. اول یک کسی رو فرستاد. ببینید اگه کار با تذکر حل شد، اول جای اونه. اگه با نامه، با لین بودن، قولا له قولا لینا، حضرت موسی هم اول از این راه وارد شد. یه طلبه رو فرستاد، تذکر داد، فایده نداشت. خودشون اومدن تذکر دادن، اینا بلند نشدند. ایشون با عصازنان، با عصبانیت اینا رو از حرم بیرون کرد. البته آقا دفاع از دین هزینه داره. رضا شاه ملعون اومد او را گرفت زیر چکمه، کتک، باتوم، تبعیدش کرد به شهر ری، هزینه پرداخت. مگه این شهدای عزیز ما که اسامشون به همه این کشور نورانیت داده کم هزینه دادن؟ مگه بچه های این مردم نبودن؟ وقتی احساس کردن دین در خطره، وقتی احساس کردن، مگه شهید بزرگوار سردار سلیمانی که خیلی امسال جاش خالیه اینجا، امسال محرم ایشون، پارسال محرم من دو شب ایشون رو اینجا دیدم، جاشون واقعا خالیه. خدا انشاءالله با رسول الله و حضرت زهرا محشورشون کنه، چون ایشون خیلی به حضرت زهرا ارادت داشت، خیلی. پارسال تو همین حسینیه
دست منو گرفت گفت این روزه ما رو شما بیا فاطمیه. گفتم چشم، امسال میام ان شاء الله میرم بعد از اینجا. این جمله رو فرمود خیالم راحت شد. من نمیدونستم امسال خودش نیست، روزه بدون ایشون برگزار میشه، نمیدونستم. اما اونقدر علاقه به حضرت زهرا، خب چرا خودش اینطور در معرض خجبه داعش قرار داد؟ آقایون عزیز، گاهی این صحنه ها و این گزارش هایی که راجع به جنایات داعش میاد، ببینید اگر امثال ایشون نرفته بودن، اگر امثال شهید حججیان نرفته بودن، خدا میدونه به ناموس این مملکت چه وارد میشد، خدا میدونه به امنیت این مملکت چه وارد میشد. قدر بدانی. بله، اگر خشم کرد، فریاد زد تمام به قمار باز با من طرفی، با خشم این جمله رو گفت. این خشم، خشم مقدسه. این خشم از زهرای مرضیه است که تو مسجد فریاد زد فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه زهرت فیکم حسکت النفاق. اون فریاد تو مسجد فریاد شهید سلیمانی رو ساخت. اون فریاد و اما آخرین موردی که من عرض کنم و اگر اجازه بفرمایید این بحث رو جمع کنم، خیلی دلم میخواست بیش از این بحث رو باز کنم، اما به اختصار واقعا سرفصلاشو براتون گفتم. در یک کلمه، ما دو جور غضب داریم. غضب منفی گفتم رد شدم، غضب منفی رو احساسات مسائل شخصی. اما یه خشم مقدسی داریم که در این روایت می‌فرماید اگر اون خشم رو فاطمه داشت، خدا خشمناک میشه. نه اینکه اختصاص داره به حضرت زهرا، نه، پیغمبرم همینه، اهل بیت هم همینه، من از خطهم فقط از خط الله. اون خشم جا داره در انکار حق، در بدعت در دین، در تنقیص مقدسات، اینا جای خشمه. اگر تذکر عادی اثر نداشت، باید خشم کرد در منکر اجتماعی، و پنجم در فساد کارگزاران، در خیانت کارگزاران. امیرالمومنین بارها و بارها بر کارگزاران خاطی غضب کرد، تبعید کرد. حتی تو نماز جمعه بعضی ها رو آوردن شلاق زدن. به رفاعه فرماندار اهواز نوشت بر فلانی که مسئول اقتصادی بازار اهواز بود ابن حرمه، سخت بگیر او را، زندان کن، فقط موقع نماز باز کن. اموال از حلقومشون بیرون کشید. ببینید، من قبلا هم گفتم فکر نکنید اینجور اتفاقات مال زمان ماست، نه، همیشه بوده، قضایایی بوده. منذر ابن جارود تو حکومت امیرالمومنین 400 هزار درهم اختلاس کرد، اما برخورد کرد امیرالمومنین، از حلقوم او بیرون کشید، مسئولیت دیگه به او نداد. ابن حرمه رو میوردن تو نماز جمعه شلاق میزدند. آقا برخورد، شما حالا نامه های برخورد حضرت امیر رو تو نهج البلاغه با کارگزاراش ببینید، با عثمان ابن حنیف که سر سفره ثروتمندا رفته و فقرا رو فراموش کرده، و وای به اون مسئولی که فقرا رو فراموش کنه، این خطرناکه. با برخورد با اون ابن عباس که پسر عموی آغاز، اما یک جریانی رو آفریده تو مسائل مالی، آقا نامه تند بهش نوشته. ببینید نامه ها رو، اینا مصادیق خشم مقدس. ان الله یرضا لرضاها، جانم فدای فاطمه زهرا. این حدیث دلیل بر عصمت ایشون ها، استثنا نکرده ها، هر کجا. پس فاطمه خشم غیر مقدس ندارد، اینجا استثنا نشده. فاطمه بی دلیل عصبانی نمیشد، بر هر کسی زهرا غضب کرد. ای خدا رضایت فاطمه رو شامل ما کن، ای خدا زهرای مرضیه از ما راضی باشه، از این جلسه راضی باشه. هر کسی فاطمه بر او غضب کرد، خدا غضب میکنه. و وای بر اون کسی که خدا غضب کنه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، شدید المعاقبین. غضب خدا تو قیامت جهنمه، تو دنیا سقوطه. اگر غضب خدا شامل کسی بشه، زمین، خودش تو قرآن میگه، میفرماد هر کسی غضب من شاملش بشه، فقط هوا، فقط هوا، هوا با هی دو چشم، یعنی سقوط میکنه، زمین میخوره. خدایا غضب و خشم تو شامل دشمنان اسلام، آل سعود، این امریکایی های ملعون، این اسرائیلی های متجاوز، کسانی که به این مسلمان ها ظلم میکنن در سراسر دنیا، خشم تو شامل اینها بگردن. رضایت و یاری و مددت رو شامل دوستان و یارانت، شامل پیروان حضرت زهرا قرار بده. انشاءالله اگر زنده بودیم اون بخش مهر فاطمی رو فردا شب بگیم. یه مهری داره حضرت زهرا، یه قهری، مثل پیغمبر اشداء علی الکفار رو هم. ما امشب روی قهر فاطمه صحبت کردیم، انشاءالله جنبه مهر فاطمی که حالا کیا رو فاطمه ازشون راضیه، این مهمه، چه کار کنیم حضرت زهرا از ما راضی باشه، اینو اجازه بدید انشاءالله فردا شب خدمت شما عرض کنیم. السلام علیک یا فاطمة الزهراء، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. شب و روزهای آخر عمر فاطمه است. میدانید هر وقت نگاش به حجره بابا میافتاد از حال میرفت. لما نظرت الی حجرة ابیه اغمی علیها، پیراهن بابا رو بهش دادن، گذاشت رو صورتش، قشی علیها، قش کرد. این روزها روزهای آخر عمر فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ثوابش برسه به روح شهدا، شهید سلیمانی، عروج یافتگان حادثه و سانحه هوایی، عزیزانی که تو کرمان جانشون رو از دست دادن، شهدای مدافع حرم. عرض کردم خدا امشب جای شهید سلیمانی خالی، انشاءالله سر سفره حضرت زهرا مهمان باشه. خیلی اون سفره خیلی سفره با برکتی است. گفت تو جبهه دنبال آقای، یکی از آقایون میگشت که مداح بود، اونم شهید شده البته. گفتن آقای سلیمانی چه کار داری؟ گفت کار گره خورده، میخوام یه روضه حضرت زهرا بخونم. کار گره خورد. گفت تو جنگ چند سی و چند روزه لبنان هی بیشت دنباله، خودشون هم نقل کردن تو فضای مجازی، گفت کار گره خورده بود، کار که گره میخورد میگفت روضه حضرت زهرا سلام الله علیها. لذا روضه ایشون الان تو کرمان هم برقرار، همین شبها بیت الزهرا داشت. تمام علاقهش، یکی از آقایونی که الان هست خودش به من گفت، بلا واسطه گفتن به ایشون، گفتم که خب کاراش شده انشاءالله روضه امسال. گفتم خودتون هستی؟ گفت با من چه کار دارید، شما روضه فاطمه زهرا رو برگزار کنید. ایشون عاشق شهادت بود. امشب روحش اینجا حاضر باشه، ببیند ما داریم برای زهرای مرضیه ذکر مصیبت میکنیم. نشست امیرالمومنین کنار زهرای مرضیه. ای خدا چه ملاقات سختی. یه مادر جوان 4 تا بچه کوچک میخواد بره. خب 3-4 تا دغدغه داره. یه دغدغه علیست، یه دغدغه خودشه، یه دغدغه بچه هاشه، حد اقلش اینه دیگه. برای امیرالمومنین سفارش هایی کرد که بماند، حتی برای ازدواجش هم سفارش کرد که این بچه ها تنها نمانند. اما نسبت به خودش فرمود علی جان زود کنار قبرم نرو، بنشین برام قرآن بخوان، برام دعا بکن، زود بیا کنار قبرم. البته میدونید حضرت علی روز نمیتونست بره، تو دل شب میرفت، صورت رو قبر زهرا میذاش. اما یه دغدغه سومی هم داره، اون بچه هاست. علی جان مواظب بچه هام باش، اوصی که فی ولدی خیرا. علی جان همه بچه هام یه طرف، وبکنی وبکل الیتاما. وقتی میخوای گریه کنی ها، گریه تو دو قسمت کن، یکم برا خودم گریه کن، یکم برا زینبم گریه کن، یکم برای بچه ها گریه کن. اما یک بچه استثناء ویژه باید گریه بشه براش. ولا تنس قتیل تف بالعراقی، حسینم رو فراموش نکن. سفارش بچه ها رو کرد. آیان عزیز، خواهران گرامی، امیرالمومنین این مصیبت اولش نبوده. علی داغ باباش ابو طالب دیده، علی داغ مادرش فاطمه بنت اسد دیده، تو سرش میزد میگفت یا امه. پیغمبر اومد علی جان فاطمه بنت اسد مادر منم بوده، منم میام. امیرالمومنین داغ برادر دیده،
وقتی تو مسجد بهش گفتن جعفر داداشت شهید شد، گفت انفسم از زهری، کمرم شکست. امیر المومنین داغ پیغمبر دیده، حداقل این چهار موردی که من عرض کردم، اما هیچ کجا نگفتن قش کرده، رو زمین افتاده، نه تو باغ داغ باباش ابو طالب، نه مادرش فاطمه، نه داداشش جعفر، نه رسول خدا، اما تا جلو مسجد گفتن بی فاطمه شدی، قهرمان خیبر رو زمین افتاد. آی بمیرم علی جان، زمین خوردن تو ندیده بود کسی تا اون روز، ندیده بود وقع علال عرض. آقا جانم، شما با شنیدن مصیبت فاطمه رو زمین افتادی، اما میدونی حسینت کربلا چجور رو زمین افتاد؟ تیر سه شعبه به قلب مقدس، پیشانی به در اثر سنگ، اونجا هم نوشتن حسین با صورت رو زمین کربلا آمد. وقع علی خده الایمن، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدا در ظهور آقامون تعجیل بفرم، خدا تسلیت ما رو به پیشگاه امام زمانمون ابلاغ بفرما، به اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، روح مرحوم شهید سلیمانی، مرحوم آقای رسولی محلاتی که سال قبل اینجا نماز خوندن، عزیزانی که در سانه هوایی بودن، در کرمان جانشون از دست دادن، عزیزانی که بستگانشون اینجا هستن، همشونو به ویژه والد مقام معظم رهبری و والده ایشون رهبر عظیم الشأن و رهبر کبیر انقلاب حضرت امام و فرزندانش، روحشون از این جلسه شاد بگردان. خدایا این بیماران جانبازان، مخصوصا بیماران بدحال، لباس عافیت بپوشان. یه دعام به شما جوونا کنم، خدا جووناامونو عاقبت به خیر کن.